بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فار، صفحه 151، سطر دوم. و منها ان الذی یطلق علیه اسم المعلوم قسمان، احد و محبل لذی وجوده فی نفسه هو وجوده لمدرکه. داشتیم مقدمات رو ذکر میکردیم که برای فهم علم واجب تالا به ما ادا مفید بودن. دو تا مقدمه ذکر شده، الان میخوام مقدمه سوم رو بخونم. قبل از اینکه به توضیح مقدمه سوم بپردازیم، نکته ای در مقدمه دوم داشتیم که اونو من میخوام توضیح بدم. در حینی که من داشتم عبارت رو میخوندم به اینجا رسیدم: لکن الوجود اذا ضعفه احتج و ذالک الوجود عن المدارک. اگر وجود موجود ضعیف باشد، این وجود از مدارک یعنی از قوای ادراکی مخفی میمونه. بعد سوال شد که ما وجودهای ضعیف را میبینیم، چطور مخفی میمونه؟ من جواب دادم: وجود علمی مخفی میمونه. یعنی ما این موجود رو به عنوان یک عالم نمیشناسیم. مثلا سنگ وجود ضعیفی، درسته ما وجودش رو حس میکنیم، اما وجود علمیش برای ما مخفیه. یعنی او رو به عنوان یک عالم نمیشناسیم، با اینکه عالم هم هست، چون موجوده عالم قادر تمام اوصاف وجود و کمالات وجودی رو داره، منتها در حد وجودش. چون وجودش ضعیفه پس علمش هم ضعیفه. بعد توجه کردم که میتونیم احتجا و ذالک الوجود رو خود وجود بگیریم، نه که بگیم وجود علمی. به عبارت قرار شدیم از احتجا و ذالک الوجود، یعنی وجود محجوب بشه، نه عالم بودن این وجود محجوب بشه. اونطور که من دیروز جواب دادم، خود وجودم محجوب میشه. چون وقتی وجود ضعیف بشه پیداست که مخفی میشه. مثلا در حرکت شما ملاحظه کنی یا در اضافه، اینا وجوداشون خیلی ضعیفه. به قول صدر متشابکه با عدمه. در حرکت هر جزئی که انجام بگیره جزء قبلی رفته، جزء بعدی هم نیومده. همین جزئی هم که الان انجام شده این لحظه بعد بازم نیست. یعنی چنان وجود حرکت ضعیفه که شما نمیتونید وجود رو بیابید. تا میاید این وجود رو بیابید میبینید عدم جاش نشست. در اضافه هم همینطوره. البته اضافه اون استمرار حرکت رو نداره، ولی وجودش انقدر ضعیفه که مثل فخر رازی اصلا وجودش رو در خارج انکار کرد. پس وجود رو میشه درک نکرد، خود وجود رو، نه عالم بودن وجود رو. در جایی که وجود ضعیفه خود وجود هم محجوب میشه از مدارک. من اینطور معنا کردم ضعف وجود رو، مثال زدم به حرکت، مثال زدم به اضافه، چون جا ضعف وجود روشن. آیا میشتم منیم به سنگ و امثال زالشم مثال بزنیم، بگیم اونجا ضعف وجوده ولی ازا وجود محجوبه؟
مطلق اجسام وضعی بکنم حرکتی،
بله.
اینجا تو پرانداز این اجسام وضعی یعنی همه رو گفتید،
بله. آیا میتونیم سنگ و امثال زالش رو هم حساب کنیم؟ سلام علیکم. بگیم که اونا هم وجودشون محجوب میشه. ظاهرن میتونیم بگیم، به خصوص که حالا شما بشاره کردید خود ایشون برای ضعیف الوجود ها مثال زده به اجسام وضعیه و عوارض حل مادیه، یعنی اختصاص نداده به حرکت، اختصاص نداده به اضافه. اجسام وضعیه یعنی اجسامی که قابل اشاره حسی هستن، اونها رو همگی رو داخل در ضعف وجود کرده. پس ما هم مثال رو نباید اختصاص بدیم به حرکت و اضافه، مطلق اجسام رو بگیم. اجسام به دو قسم تقسیم میشن، یکی اجسامی که نفس بالا سرشون هست و همین نفس اونها رو به حرکت و شادابی وامی داره، اما یکی از اجسامی که نفس بالا سرشون نیست. تمام این اجسام رو شما اگر با قطع نظر از وصف، با قطع نظر از نفس ملاحظه کنید میشن اجسام وضعیه. حتی بدن ما، بدن ما اگه نفسش رو لحاظ نکنید میشه جسمی که قابل اشاره حسیه، ولی وقتی نفس رو ملاحظه بکنید که انهو این یه جسم ذوحیاته، فقط قابل اشاره حسی نیست، فقط جسمیتش مطرح نیست، اون حیات هم در درش دیده میشه. حیوانات و انسان چه دارای چنین نفسی هستند و حیات در بدنشون ظاهره، وجود این جسم رو در جسمشون ما وجود رو میابیم، منتها از همین طریق تحرک و این اعمالی که انجام میده، لذا وجودشون برای ما روشنه، احتجاب نداره. اما اجسام وضعیه حتی بدن با قطع نظر از نفس که فقط به عنوان یک موجودی باشه که قابل اشاره هستیست، ما درش وجود نمیابیم، چون اثری از وجود درش نمیبینیم. سنگ رو ملاحظه کنید، یه گوشه افتاده، هیچ چیزی ازش ما نمیبینیم، لذا حتی ممکنه در وجودش، نه اون وجودی که برای همه اشیا هست، در وجود چنینی شک بکنیم. و این وجود بر ما احتجاب پیدا کنه. پس بحث رو مطلق میگیم، شامل همه اجسام و وضعیه قرارش میدیم و میگیم چون آثار وجود ازشون دیده نمیشه، وجودشون بر ما محجوبه. ملاحظه کردید که بازم این معنی که الان من کردم آخر برگشت به ما معنی که دیروز گفتم، وجودی که از طریق تحرک دانسته شود این محجوبه، یعنی وجود علمی محجوبه. بازم برگشت به همونی که دیروز گفتم، احتجاب به ذالک شد وجود.
یه جور دیگر میشه گفت یه بار میشه اینکه مثلا طبق تشکیک و وجودهای مادی ضعیف‌ترین وجودن و چون وجودشون ضعیف ماهیتشون پررنگ‌تره، میخواد وجودش ضعیف‌تره و ماهیتشون بهتر در وجودشون.
نه اینو الان عرض میکنم، اینو عرض میکنم تا یه مقداری تو این مسئله مکس داریم. و اون مطلبی که میخواستم عرض کنم این بود که بگم ما ماهیت این اشیا رو درک میکنیم نه وجودشون، یعنی مثلا سنگ و اینها رو وجودشون رو درک نمیکنیم چون فعالیت ازشون نمیبینیم. البته ما از هیچ کدوم از این اجسام وجود رو درک نمیکنیم، وجود هیچ کدومشون برای ما روشن نیست، ولی از طریق فعالیت به وجود پی میبریم، نه وجود رو یافتیم بلکه به وجود پی بردیم از طریق معالیل این وجود، یعنی اون حرکت ها و اون تلاش ها. اما ماهیت چرا؟ ماهیت حد وجوده، ظهور وجوده، برای ما ماهیت ها روشنه. ماهیت سنگ رو میبینم اما وجودش هم از طریق اینکه ماهیت بدون وجود نمی شود میابم، ولی خود وجود دریافت نمیشه، فقط ماهیت دریافت میشه. اینم یه مطلب خوبیه، اما این اختصاص به اجسام نداره. در همه اجسام ما وجودشون رو نمی بینیم و بلکه ماهیتشون رو میبینی. اصلا ماهیت ظهور وجوده لدى الاذهان. ماهیت اینطور تعریف کردن، ظهورات الوجوده لدى الاذهان. ذهن ما وجود نمیابه، ظهورات وجود رو که ماهیت میابه. این اختصاص به اجسام نداره، در تمام موجودات این چنینه که اگر پیش ما ظاهرن ماهیتشون ظاهره. مگر اونطور که شما اشاره کردید بگیم چون وجود ضعیفه ماهیت پررنگتره و ما ماهیت رو میبینیم از وجود غافل میشه، ولی خب اینم خیلی تفاوتی نداره. علی حال عیبی نداره که شما بگید وجودشون بر ما مخفی میشه و ماهیتشون پیش ما ظاهر میشه، ولی بدونید که این در امور دیگه هم هست. یعنی در امور دیگه هم اینطوره که وجودشون پیش ما مخفیه، ماهیتشون ظاهره. این خفاء وجود و ظهور ماهیت اختصاص به اجسام نداره، مگر اینکه بگید اجسام ظاهر میشن لدى المدارک. وقول که ظاهر نمیشن، اونجا هم وجودشون بر ما مخفیست هم ماهیاتشون. اجسام وجودشون مخفیست، ماهیاتشون ظاهر. اینطوری بگید یه تفاوتی بین موجودات گذاشتید که اونها وجودشون و ماهیتشون هر دو بر ما مخفیست، اما این موجودات جسمانی وجودشون مخفیست ماهیتشون آشکاره. اینطوری باز فرق بذارید شاید بتونیم بگیم. علایهارم اگر بگیم ذالک الوجودنی وجود عالمانه بی دغدغه است، اگر بخوام بگیم مطلق وجود یه خورده توجیه میخواد که دیگه توجیهاشو عرض کردم، چه مقدار پسندید است چه مقدار ضعیفه دیگه با خودتون.
این آیه از قرآن بود در مورد عالمیت اینا تو سوره نور اومده آیه 41، علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و خیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. میگه اینا میدونن عالمند، بس سر تسبیح کردن نیستا، بس سر اینا اینه که خودشون وقتی به غائب نیستن. بس دیرو در مورد این بود دیگه تو این عبارت که وقت جد احتجت حاضر اجسام و عوارض و اعضاء و از بقا و کل جزء منهما عن صاحبه.
ما دیروز داشتیم، شما این دیروز این اشکال رو اشاره کردید، دیروز داشتیم تو بحثمون که خود این اشیاء جسمانی به خودشون عالم نیستند. قاب این جز از اون جز، این جز از اون جز غایبه، از کل هم غایبه برای خودش و نتیجتاً برای ما. اینو دیروز گفتیم، همه اشیا اشیای جسمانی اجزایشون از هم غایبند و کلم غایبه. نتیجهش این میشه که نه اون به خودش عالمه نه باب اون عالمی. باید ازش صورتی بگیریم که اون صورت صورت نوری است، غیبت توش نیست، اون صورته را آگاه بشون، ولی به خودشون آگاه نمیشه. این بحث دیروز ما بود، یعنی توی بحث دیروز ما داشتیم و نتیجه اینم برداشتی که ما از این بحث کردیم این بود که این موجودات به خودشون عالم نیستند، اجسام به خودشون عالم نیستند و در نتیجه ما بهشون عالم نیستیم، چون خودش به خودش عالم نیست تا چه برسه غیر به او عالم باشه. حالا شما دارید نقض میکنید، میگید که در آیه آمده کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همشون اینچنینن که صلات و تسبیح خودشون رو میدونن، پس اینچنین نیست که علم به خودشون نداشته باشن. علم به خودشون دارن، حتی علم به کارشون که تسبیح و صلاتی نیست دارن. پس چطور صدرا گفت اینا به خودشون علم ندارن، پس ما هم به طریق قلبشون علم نداریم؟ این نقض شماست. دو تا جواب میتونیم بدیم. حالا جواب اول شما نقض کنه، بحث ما در اجسامه، نقض شما مال نفوس پرندگانه، مال صبره. حداقل همه موجودات دارن صلات میکنن، تسبیح میکنن، با بدنشون تسبیح میکنن یا با صورتشون یا با نفسشون. بدن که تسبیح نمیتونه بکنه، این با صورتش داره تصمیم میکنه. یعنی این جسم به به صورت تصویر میکنه، این پرنده به نفسش تصویر میکنه نه به جسمش. بله جسمش هم بالعرض داره تصویر میکنه، همونطور که نفس عالم است و بالعرض میگیم این عالم، جسم هم عالمه، همچنین نفس تصویر میکنه، بالعرض میگیم بدن تصویر میکنه. معنیش اینه که مثلا من وقتی دارم تصویر میکنم، دارم نماز میخونم، نفسم داره نماز میخونه ولی بدنم هم داره نماز میخونه به عرض نفس. نفس داره اون حرکت میده، حتی رکوع و سجود که عبادت بدنه، اون توجه به حواس جمع عبادت نفسه، عبادت نفسه. ولی رکوع و سجود عبادت بدنه، همین عبادت بدن رو هم نفس داره انجام میده. اگر نفسی نبود که بدن نمیتونست دلا بشه رکوع بره یا سجده بره. پس همه عبادت ها در واقع مال نفسه و در بدن ظاهر میشه.
اینو تو آیه نگفته.
بله
اینو تو آیه نگفته، تو آیه نگفته که اینا
آیه آیم نگفته که این حیوانات مرکبند از بدن و نفس. این ترکیب هم نگفته ولی نیست. مگه همه چی رو باید آیت آیت
آیه نه یه من فس سماواته ولی عرض من این شیئن رو که تو ادبیات عرب خوندی من داره به راقلم بکنم.
دوستان قرآن در حال برای عوام فهم اومده است، اومده چی بوده؟ آنچه در آسمان زمین است ذکر من رو بگیرن، عالم هم به ذکر خودشون اینا. یالا شما مثلا بیایی مطلب خرمش رو دارم، این صورت داشت منظورش نیست، اون مادش منظورش نیست، این مرتبه از اون، این مرتبه از اون.
بله عوام اگر یه چیزی نفهمیدن ما با چیکار کنیم؟
عوام فهمیدن نمیفهمه. مثلا قرآن مورد
قرآن میگه میده. قرآن میگه همه‌شون دارن تصفیه میکنن،
عوام
قرآن میگه همه دارن تصفیه میکنن، عوام حالا تطبیق میکنه این رو بر بدن چون متوجه وجود نفس نیست. حالا آیه باید طبق فهم عوام تفسیر بشه. واقعیت اینه که موجود مرکب است از نفس و بدن.
اونایی که نفس ندارن چی؟
بله. از کدوم صورت دارن؟ حداقل صورتشون داره تشکیل میکنه. آخه اون ماده که فعالیت نداره، صورت فعالیت داره.
میگه پس نفس چی؟ بدن در نفس ما مثلا تاثیر میذاره، چی؟ ظاهر ما در نفس ما تاثیر میذاره. مثلا ما یه کاری در ظاهر انجام میدیم.
کدوم بدن؟ کدوم بدن؟ بدنی که همراه نفسه ها. اون بدنی که جسده که هیچ کار نمی کنه، پس بدنی که همراه نفسه که کاری انجام نمی ده.
اون بدنی که همراه نفسه، اون بدن مثلا حالا مثالی
عقلی رشش یعنی اصلا یعنی بدن نه جسد. جسد تأثیر نمی زره. شما دارید میگید بدن تأثیر می زره در نفس، همونطور که نفس تأثیر می زره در بدن. پس بدن یه فعالیتی داره، این نتیجه فرق شماست. این کدوم بدن فعالیت داره؟ بدنی که جسد شده اون که فعالیت نداره، بدنی که با نفس توام شده، بدنی که با نفس متحد شده.
مثلا اینجا اینجا فعالیت انجام میشه بعد انتقال پیدا میکنه به نفس، نه برعکس.
چی فعالیتی؟
یعنی
شما تاثیر بدن در نفس رو مثال بزنید، اصلا توش فعالیت نیست، فقط انفعاله.
مثلا ظاهری انجام میدن، کم کم تو نفس هم اصلا میذاره میشه.
کار ظاهری که کار ظاهری که کار نفستون.
نه کار نفس.
کار ظاهری کار نفسه. اونی که بدن در نفس تاثیر میذاره چیه؟ فقط انفعاله. دستتون با چاقو میبره، این دست میشکافه، این انفعال فاعل فعل نیست. این تاثیر در بدن در نفس میذاره، نفس درد حس میکنه. این برای این تاثیر بدن در نفس این چنین گفتن دیگه. مثل این که دست میشکافه، یا مثلا فرض کنید دست دیگه یه چیزی میره درد احساس میشه، بدن منفعل میشه، بعد این انفعال تأثیر میذاره در نفس. بدن فعالیتی نداره، فعالیت همش مال نفسه. اون انفعال انفعالم از بیرون میاد تو بدن وارد میشه، بدن منتقلش میکنه به نفس، فعالیتی برای بدن نیست. بدن عزم میکنه
عذاب بشه مثلا.
بله
چرا این بدن باید عذاب بشه؟ یا مثلا
بدن عذاب نمیشه، بدن وسیله عذاب نفسه. خب خدا نفس از بدن بگیره، بدن بندازه تو آتیش، بدن چه حسی میکنه؟ چه عذابی میکشه؟ هیچ. همین تو همین دنیا قسمتی از دست رو شما، قسمتی از بدن رو که فلجه بذارید تو آتش، اصلا حس نمی کنید دردی. ممکن حالا این بدن جزغاله بشه ولی دردی در کار نیست. درد مال نفسه، عذاب هم مال نفسه به توسط بدن. بعضی عذاب ها بدون توسط بدن بر نفس وارد میشه، مثل حسرت، مثل خجالت، اینا بر نفس وارد میشه، اصلا کاری به بدن نداره. بعضی ها میشه سوختن و درد کشیدن از طریق بدن وارد میشه، ولی تماما تو نفس میریزه. عذاب شوق به بدن کار نداره، بدن وسیله است.
جواب دوم خواستید گفتید دو تا جواب این اسامی وضعیه وز
من جواب دوم یادم رفت
مثلا وز به صورت
جواب اول گفتم، جواب دوم احتمالا قوی تر از اول بود
مثلا اشاره به صورت
یادم رفت شما هرچی بیشتر اشکال کنید من دیتر یادم میاد نمیدونم حالا میخواد همین اشکالات شد که من جواب دوم یادم رفت اونو بعد اول میگفتم
ضمیر علمن بس کردن در مورد ضمیر علمن بس کردن که به چی برمیگرده. بعضی ها گفتن به الله برمیگرده، بعضی ها گفتن به کل برمیگرده. علامه طباطبایی میگه این که به الله برگرده درست نیست، باید به همون کل برگرده، چون بعدش داره والله و علیمون به ما تعمل.
بعضی از
شعرها
به
دیجا
مدانم ما این تناقضی بین کلام سر رو باید حل بکنیم. اول میگه وجود با علم این هم هستن، بعد میگه اینا عالم به خودشون نیستن، بگیم اینا عالم به چون مراتب تشکیکی وجود هست خیلی ضعیف شده عالم نیستن، یعنی عالم به نحو بقیه نیستن، اما علمی هست که دیگه به چشم نمیاد
نسبی
مدل اینطوری رفع تناقض کرد و مدل این تناقض سر بود.
البته صدر رو در همه جا اینطور میگه، میگه علم در حد وجودشون دارند، وقتی اگر وجود ضعیف باشه علمشون هم ضعیفه. وقتی گاهی از اوقات وجود در حدی است که میشه انکارش کرد، یعنی نمیابیمش، وقت علم هم در اون حالت میشه علمی که نمیابیم. این جواب اولی که من دادم جواب خوبی بود، حالا جواب دوم میخواستم بدم خیلی به این اهمیت نمیدادم. جواب دوم که یادم رفت، حالا اگه یادم بیاد دوباره عزم میکنم. جواب اول یه مقدار مشکل داره. خداوند همه چیز رو مسبح و مسلی میدونه، معنا نداره که ما بیاییم بخشش رو بگیم نه، بخش دیگرش رو بگیم اون مسلیه. جواب اول من این بود که نفس مسلیست و مسبح یا صورت. خب اون ماده چیه؟ ماده هم بالاخره جز مخلوقاته، ولی حالا مخلوق معل واسطه باشه، ولی مخلوقات اونم باید تسبیح کنه. اونو چطوری حلش میکنه؟
اونو که نفهم نکه بله؟ فرمود نهایی که زبر قبولن علم به صلاتشون دارن.
اگر من اگر من رو در آیه قرآن زبر قبول قرار بدیم مثلا اشکالی وارد نمیشه.
تایید و صافاته
بله. آیه دیگه امنشایی برای سب و بنده
تایید اصل به منه. اگه منم بخوام ذب العقول بگیریم بعد تیر و صفات
اینجوری ذب العقول یعنی ذب الدرک. ذب الدرک
اون وقت تو سویتین اومده
اون وقت من حمل میشه بعد بر ذب العقول، یعنی نه بر ذب العقولی که انسانه، بر هر موجودی که درک کنه حتی پرنده هم شامل بشه. اگر اینطوری بگیریم بعد میگه که کلون قد علمه، کلون قد علمه، یعنی این ضمیر علمه برمیگرده به کلون، مگر اینکه کلون رو شما درش تصرف کنید. و چون آیه با این منشه این شروع کرده، با این منشه این شروع کرده، کلون هم اینه کل شعه
این اینجا نیست تو این آیه
باشه، اصلا میشه تصریح باشه ولی علمه تصریح نباشه.
اون توی اون
یه کسی یه تصویر بکنه ولی خودش
اعلام نداره شده. اگر ما علم رو در موجودات منکر بشیم همین پیش میاد، تصویر میکنن ولی علم به تصویرشون ندارند. البته این حالا خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه اینی که تصویر میکنن، علم به تصویرشون هم دارند، پس علم به خودشون هم دارند. این پس علم به خودشون دارند ما داریم استفاده میکنیم. علمشون حالا علم بسیار ضعیفیه که کلا علم به حساب میاد. اینا میتونه بگید که بعضی هم همین توجیه رو کردن.
ولی آیه در مورد ذوی العقول نیست، چون من به کار بردم
نشرم دیگه. آیه رو ما عام گرفتیم داریم جواب میدیم، اگه مخصوص ذوی العقول باشه که اصلا مشکلی ما نداره.
بعدش میگه بعد تیروس
اگر عام باشد باید جواب بدیم، که ما در حالی که آیه عامه داریم جواب میدیم. جواب میدیم یعنی اشکال صدر رو جواب میدیم، ولی آیه اشکالی توش نیست که بخوام جواب بدیم. آیه میگه همه دارن تسبیح میکنن، همه هم آگاه به تسبیحشون هستن. آیه اینو میگه. صدر هم میاد میگه موجوداتی هستن که آگاه نیستند. کلام صدر رو با آیه نمیسازه. وقت ما با توجیه کنیم کلام صدر رو داریم توجیه میکنیم، نه آیه رو، آیه که روشن داره بیان میکنه. کلام صدر اینه که ایشون که میگه عالم نیستن، یعنی اون علمی که شما میتونید اسمشو علم بذارید ندارن، نه اینکه عالم نیستن. آیه میگه همشون عالمن. صدر میگه چون علم مراتب مختلف دارد، اون علمی که ما میتونیم بهش علم بگیم برای همه، برای این موجودات غایبه نیست. ظاهر حتی صدر معلوم میذاره چی میگه.
تسبیح هم
بله، تسبیح هر شیعی به حد خودشه.
تسبیح که علامه تو برمیزان هم چند جا داره که فهمت همین که یه شیعی حضور داره و نفس خودشو در مقابل خدا داره نشون میده، این خودش تسبیح، این خدا رو تنظیح داره میکنه که من خالقی دارم و این خالق هم شریکی نداره.
بله، به قول شارح صحیفه مرحوم سید محمد باقر حسینی شیرازی، ایشون یه عبارت جالبی رو میاره، میگه حمد یعنی اظهار کمالات محمود. خیلی این عبارت قشنگه، حمد یعنی اظهار کمالات محمود، یعنی اونی که ما داریم حمدش میکنیم اگر کمالش ظاهر کنیم این میشه حمد. این اظهارگاهی قولنه، تمجید میکنم خدا رو، گاهی هم فعلنه. همین اندازه که این موجودات دارن حکایت میکنند که خالقی داریم که کمالات ما رو افاضه کرده، پس خودش دارای این کمالات هست در حد بی‌نهایت. همین داره اظهار میکنه کمال محمود رو. موجودات در حین سکوتشون هم دارن حمد میکنن، در حین خوابشون هم دارن حمد میکنن، چون همشون دارن کمالات محمود رو نشون میدن، اظهار میکنن و همین اظهار میشن. تسبیح هم میکنن، تسبیح میکنن یعنی خدا رو منزه میکنن از نقایصی که خودشون دارن. همه دارن عملاً بدون احتیاج به قول تسبیح میکنن، تنظیم میکنن. این برای همه موجودات هست. گذشته از این همه دارن اطاعت میکنن، همه دارن اطاعت میکنن. پس این که موجودات حمد میکنن، این که موجودات تسبیح میکنن، این یه امریست که فلسفه هم اثباتش میکنه. آیه قرآن ادعا کرده، فلسفه هم اثبات میکنه. اینا همه رو ما قبول داریم، مشکلی تو اون طرف نداریم. مشکل ما فقط ناسازگاری کلام صدراست با اون ادله، ولی این ادله همشون هم نقلشون تمامه، هم عقلم تایید میکنه. اشکال ما فقط کلام صدراست، چون اینم داریم توجیهش میکنیم. حالا توجیه به ما یرز صاحبه های یا توجیه به ما لایرز صاحبه، اون دیگه کار یعنی خیلی کلام باید توجیه بشه. خب بگذاریم، این بحثی بود مربوط به جلسه گذشته که خیلی هم وقت گرفت. خب وارد بحث امروز میشه. در بحث امروز ایشون معلوم رو تقسیم میکنه به دو قسم، یکی معلومه به ذات، یکی معلومه به لحظ، که اینا رو دیگه در جای خودش خوندیم. صدر را میخواد این مقدمات رو ذکر کنه، چه ما جایی خونده باشیم چه نخونده باشیم، مقدمات داره ذکر میکنه. لذا شما نگید این مطالب آسون نیست. ایشون اون چرا دخالت داره داره میگه، چه آسون باشه چه سخت، چه جای دیگه خونده باشیم چه نه. میفرماد که ما دو قسم معلوم داریم، یکی اون که وجود علمیش همون وجود عینیست. مثلا صورت این درخت رو ملاحظه کنید، صورت علمی درخت این صورت علمیه و همین صورت علمی هم در ذهن من موجود است که چون ذهن من یه امر خارجی است ظرف قرار میگیرد برای این صورت، این صورت هم که مظروفه در این ظرف خارجی است میشود خارجی. پس وجود خارجی این صورت همون وجود علمی شد، دو تا وجود نداره، برخلاف اون شجر خارجی که یه وجود خارجی داره یه صورت علمیه داره، یعنی وجود علمی داره. این دو تا وجود ها متفاوتن، اما در صورتی که از درخت به ذهن من آمده دو تا وجود ما نداریم، وجود خارجیش وجود علمی است. اونی که وجود خارجیش وجود علمی است میشود معلوم به ذات. اونی که مثل درخت خارجی وجود خارجیش عین وجود علمیش نیست، وجود خارجیش خودشه، وجود علمیش صورتشه، این میشه معلوم بالعرض. پس درختی که وجود خارجیش وجود علمی نیست معلوم بالعرضه، صورت علمی درخت که وجود خارجیش با وجود علمیش یکیه میشه معلوم بالذات. این تقسیمیست که ایشون برای معلومات میکنه و تعریفیست که برای دو قسمش میاره. پس تقسیم میشود معلوم به دو قسم خارجی و به دو قسم بالذات و بالعرض. اون وقت معنا میکنیم بالعرض رو به این معنا که وجود عینی دارد و وجود عینیش غیر از وجود خارجی است، غیر از وجود علمی است. اما معلوم به ذات رو تفسیر میکنیم که وجود خارجی دارد و وجود خارجیش همون وجود علمی است. آسون اینا مطلبی نداره، من میتونم از رو بخونم. صفحه 151 صفحه دوم. و من هاینه از جمله مقدمات و اصولی که شناخت اونها دخالت دارد در شناخت علم واجب به معدا این است که الذی یطلق علیه اسم المعلوم قسمان. احدهما هو الذی وجوده فی نفسه هو وجوده لمدرکه. وجود فی نفسش همون وجود لمدرکه. اینو من توضیح ندادم، این روشنه. یعنی این وجود این صورت وجود فی نفسه پیدا بکنه همون وجودش لمدرکه هست. وجود فی نفسهش میشه وجود خارجیش، وجود هی لمدرکه میشه وجود علمی. پس وجود عینیش عین وجود علمیست، یعنی وجود فی نفسهش عین وجود لمدرکه هست. یعنی این دوتا مطلب نیستن، دوتا عبارتن از یک مطلب. چه بگیم وجود فی نفسهش عین وجود لمدرکهش هست، چه بگیم وجود خارجیش عین وجود علمی شه، فرقی نمی کنه، فقط لفظ فرق میکنه.
وجود
فرق کنه،
وجود ذهنی این وجود علمیه. وجودشون یکی میشه در بحث وجود ذهنی، ماهیتشون یکی هست، وجودشون یکی.
من نخواستم وجود درخت رو با وجود صورت مقایسه کنم، این دوتا وجوده. وجود خود صورت رو خواستم حساب کنم، خود صورت وجود خارجیش همون وجود علم میشه. شما الان دارید مقایسه میکنید بین صورت و درخت. درخت وجود عینی درخته، صورت وجود علمی درخته. این دوتا وجود با هم فرق میکنن، ماهیتشون یکیه. اما تو خود صورت تنها بیاد مقایسهش نکنید با درخت. خود این صورت علمی درخت وجود خارجیش همون وجود علم میشه، دوتا وجود دیگه نداره. برخلاف درخت که یه وجود خارجی داره یه وجود صورت داره که این وجود علمی شه، این دوتا وجود ها با هم متفاوتن، ماهیتاشون میشه. اما وقتی خود صورت ملاحظه میکنید مقایسش نمیکنید با درخت، میبینید یه وجود داره که اون وجود هم خارجی هم علمیه. احد و همه هو الذی وجوده فی نفسه هو وجوده لمدرکه. به عبارت دیگر صورت حل عینیه هیه به عینه ها صورت حل علمیه، که این دوتا عبارت ایشون هر دو رو آورده، هر دوش هم عرض کردم یه معنا رو افاده میکنه. و یقال لهو یعنی به چنین معلومی، یقال و به این قسم از معلوم، المعلوم بسات. و ثانی هما قسم دوم از معلوم هو الذی وجوده فی نفسه غیر وجودی هیل مدرکه. و به عبارت دیگر صورت العینیه لیست یه به اینها صورت العلمیه. این روشن من تو میخونه، این رو میفرماد به هوبر معلوم بالعرض. تا اینجا تقسیم تموم شد. تعریف اقسام هم تموم شد، هم تقسیم کرد هم اقسام رو تعریف کرد. حالا میفرماد که دو جور علمو میشه تعریف کرد، یک تعریف ناظر به معلوم بالعرضه، یک تعریف ناظر به معلوم به ذاته. این دو تا تعریف ایشون در اینجا ذکر میکنه. میفرماد که گاهی گفته میشه العلمو عبارتان ان صورت الحاصله، العلم عبارتان ان صورت الحاصلت من الشيء عند المدرك، علم عبارت است، علم به شيء عبارت است از صورت حاصله. خب علم به شيء یعنی اون شيء رو داریم معلوم میگیریم، عبارت است از صورت حاصله. اینجا داریم معلوم رو عبارت از اون شيء میگیریم، میگیم علم به شيء یعنی صورت حاصله اون شه. پس اون علم میشه معلوم، صورت حاصله میشه علم. اون شه میشه معلوم، صورت حاصله میشه علم. خب اونجا که شه بشه معلوم، معلوم بالعرضه، صورت حاصلش میشه علم. بعد یه بار دیگه اینطوری تعریف میکنیم علم و عبارتان ان حضور صورتشه، علم و عبارت از حضور میگیریم، حضور صورت، نه خود صورت. اونجا که خود این صورت حاضر میشه، اون حاضر میشه معلوم، پس صورت میشه معلوم. در وقتی که ما علم و عبارت گرفتیم نه از حضور بلکه از صورت شی، این صورت شی میشه علم، اون شی میشه معلوم. اما اون وقتی که ما علم و عبارت از حضور صورت گرفتیم، حضور میشه علم، صورت میشه معلوم. اونجا که صورت معلومه، معلومه ما معلومه به ذات. اونجا که شی معلومه، معلوم معلوم به نرزه. پس اون تعریفی که میگه العلم و صورتون داره معلومه بالعرض رو، داره علمی رو تعریف میکنه که به معلوم بالعرض مرتبطه، و اونجا که میگه العلم و حضور و صورتن داره علمی رو تعریف میکنه که معلوم به ذات مرتبطه. پس در تعریف اول معلوم بالعرض مطرحه، در تعریف دوم معلوم به ذات. فرقش هم اینه که اونجا حضور گفته، اونجا حضور نگفته. فاذا قیل العلم عبارتون عن صورت الحاصله من الشيء عند المدرک، عند المدرک متعلق به حاصل است، صورتی که از شی پیش مدرک حاضره. اگر اینطور گفته بشه اريد بالمعلوم به، بهی یعنی به این علم، به این علمی که داریم تعریف میکنیم، اريد بالمعلوم به این علم الامر خارج من القوه المدركه، امری که از قوه مدرکه خارجه، یعنی در قوه مدرکه وجود نداره، یعنی اون معلوم بالعرض که بیرون از قوه مدرکه است. که سماع و الارض و البيت و الحجر و الشجر و الفرس و الانسان و سایر المادیات و احوال این مادیات. اما اذا قیل العلم عبارتان عن حضور صورتش عند المدرک اونیا بهی، یعنی قسم شود به این علم، علمی که نفس معلوم است، لا شیء غیره، نه شیئی که این صفت دارد غیر معلوم، خود معلوم رو داره، علمی که عین معلومه داره میگه، یعنی صورتی که خودش معلومه. چون این تعریف شده به حضور، خود اون صورتی میشه علم، حضورش هم البته میشه علم، خود صورتی میشه علم، خودش هم معلومه.
برای غیر انسان و انسان مشترک
این داریم،
بله،
برای مثلا
کسی هم که ذهن
نداره،
مثلا
مثل قبول و اینا، برای خدا اینا همین هست میاد، بله.
اصلا تو این تعریف کلمه ذهن رو نیورد، مثلا وجود، یعنی علم حضوری داره دیگه، مثلا قبول و خدا به اشیاء که هر چیزی علم حضوری داره، هر چیزی دیگه تفکیکش رو خودی
خدا علم حضوری داره، بنابر نظر صدرا و اشراق، بنابر نظر مشا علم حصولی داره. پس اونجا که علم حصولی داره معلوم بالعرض و معلوم به ذات وجود میگه،
بنابر نظر خود درست داشت، درستش همینه دیگه.
حالا مبانی مختلفی دیگه، کدوم درسته بعد بعدن بحث میشه، کدومش درسته انشالله بعدن بحث میشه. ما فعلا بدون استدلال داریم حرف میزنیم، مقدمات داریم ذکر میکنیم. این تعریف هم هیچ کدومشون کلمه ذهن توشون نیمده که بخواد علم انسان رو تعریف کنه، به طور مطلق داریم میشه. و فی کل من القسمین این فی کل من القسمین ظاهرن وقت اجازه نمیده، بذاریم شاید جلسه بعد.